بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بحث در ثمرات مسئله خطابات مشافهه بود. ثمره اول تمام شد، ثمره دوم رو دنبال می کنیم. اصل ثمره دوم که بعضی گفتند یه خود زود صحبتش شد، من تکرار می کنم، اصل ثمره دوم این بود که ثمره شمول خطابات مشافهه للغائبین و معدومین در تمسک به اطلاق ظاهر می شود. در کجا؟ در اون جاهایی که مشافهین دارای اتحاد صنف با غائبین و با معدومین نباشند. صنف مشافهین دارای صفاتی هستند، ولی این صفت رو غائبین ندارند. در اینجا اگر ما بخواهیم توسط کنیم به ادله اشتراک در تکلیف، نمیتوانیم، زیرا ادله اشتراک در تکلیف مال اونجایی هست که اتحاد سن محرز باشه، و اگر اتحاد سن محرز نبود ما نمیتوانیم. مثال زدیم، گفتیم شارع مقدس گفته یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. من در اینجا احتمال میدهم یکی از شرایط وجوب عینی صلات جمعه حضور امام معصوم یا پیغمبر معصوم مبسوط الید به این معنا حاصل بود. این معنا حاصل بوده است، این شرط حاصل بوده برای مشافهین، زمان حضور بوده. اما منی که در زمان غیبت هستم از کجا صلات جمعه بر من واجب باشد؟ آیا به دلیل آیه یا ایها الذین آمنو این فرع بر این است که قائل به شمول خطابات مشابه باشد؟ اگر به آیه میخواید تمسک کنید، اطلاق آیه فرع بر این است که ما قائل به شمول خطابات مشابه للمعدومین باش. اما اگر نه، میخواهید به ادله اشتراک در تکلیف تمسک کنید، نمیشود، زیرا اشتراک در تکلیف فرع بر وحدت صنف است. اونها زمان حضور بودن، ما زمان غیبتیم، وحدت صنف حاصل نیست، ادله اشتراک در تکلیف هم شامل نمیشه، زیرا ادله اشتراک در تکلیف به وسیله اجماع ثابت شده. اجماع هم قدر متیقنش، چون دلیل لبی اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، قدر متیقنش وحدت صنفه. مادام که وحدت صنف احراز نشود، اجماع شامل نمیشود، ادله اشتراک در تکلیف نیست. پس ما که در زمان غیبتیم، نماز جمعه برمون واجب نمیشه اگر شک کنیم زمان حضور دخالت داره. اما اگر قائل به عموم خطابات مشافهه باشیم، چرا؟ شامل حال ما میشود. میگه یا ایها الذین آمنو، ما هم که در زمان غیبتیم یا ایها الذین آمنو هستیم، ما هم شامل میشود، و چون شامل ما می شود بنابراین حکم نماز جمعه برای ما هم هست، و مسئله حضور شرط نیست. پس این ثمره دوم شد، خلاصش در یه جمله است: تظهر الثمره فی التمسک بالاطلاق عند الشک فی اتحاد الصنف. در جواب این ثمره مرحوم آیاخون اشکال کرده به این ثمره، فرموده این ثمره درست نیست. چرا؟ به علت این که ما میاییم تمسک به اطلاق میکنیم برای مشافهین، نه برای خودمون. تکلیف مشافهین رو به اطلاق اول درست میکنیم و صنف رو میزنیم، بعد میاییم به ادله اشتراکی در تکلیف. دقت کنید، یا ایها الذین آمنو شامل من نمیشه، بسیار، ولی شامل حاضرین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشد یا نمیشد؟ میشد. و ما میاییم اطلاق رو در حق او جاری میکنیم، میگیم او مأمور بوده به صلات جمعه ولو اینکه حضور ازش گرفته شود، ولو اینکه حضور هم از او گرفته شود، صلات جمعه برای او واجب بوده ولو اینکه حضور از او گرفته بشه. آچه رقم حضور گرفته بشه. میگیم خب این از صفاتی هست که ممکنه مفارق بشه. حالا من مثال میزنم، البته چون مثال از اولش مسئولیتش با ما بوده. این مثال فرض کنید این عده از مؤمنین برن به نقطه ای که در آنجا مسئله حضور و وصفیت نباشه. جعفر بن ابی طالب و جمعی بیان به حبشه، آیا یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة یوم الجمعه فس او الی ذکر الله، شامل حال اونها میشه؟ اونها که صفت حضور از دست دادن، حضور از قلمرو حکومت، حضور از قلمرو. حالا در مثال مناقشه نکنیم، حالا میدونم مثال مناقشه نکنیم، ما میخوام از مثال مطلب بفهمیم، نه این است که میخوام روی مثال الان حکم شرعی بیاده کنیم. اگر کسی معتقد باشه منظور از حضور آن است که در قلمرو حکومت اسلامی حاکم اسلامی مبسوط الید باشه، اینا آمدن در حبش، اونجا هم قلمرو حکومت اسلامی حاکم مبسوط الید نیست، و چون در اونجا در قلمرو حکومت حاکم اسلامی نیستن، بنابراین این صفت حضور ازشون سلب شد. حضور معنی حیات که نیست، و لذا در زمان ائمه علیهم السلام هم میگن اون وقت نماز جمعه واجب عینی نبوده، چون ائمه مبسوط الید نبودن. زمان حضرت امیر رو میگن مبسوط الید بود. بسیار خوب، فلیه از اون طوری مثال که دامنش وسیعه. حالا این طوری که من مثال میزنم که در زمان خود پیغمبر ملموستر و محسوستره، اگر ما گفتیم مراد از حضور همون حضور به معنی حضور توأم با حکومت بستیده، کما این که اینطور هم میگن. حالا اگر مسلمانان به منطقه میرفتن که بستید نبود، امام معصوم چی پیغمبر معصوم در اونجا بستید نداشت، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة، اونها رو میگرفت یا نه؟ یا به قول ایشون من جدایی زمان قائل شده، مکان جدایی زمان فرض کنید، عده ای ماندن بعد از پیغمبر، حکومت عدل اسلامی در اون زمان بلا فاصله نبود، آیا واجب می شود برشون اقامه صلات جمعه یا نه؟ در مکان دیگر یا در زمان دیگر برای همون گروه؟ ما بیاییم تمسک به اطلاق بکنیم، بگیم مکلف بودن سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها به مقتضای یا ایها الذین آمنو شامل حالشون میشد، فسعو سوا اونو فاقد این وصف بشوند یا واجد این وصف باشند. آمنه. وقتی تکلیف اونها به مقتضای اطلاق روشن شد، وقت تکلیف بقیه هم روشن میشه. اونها مأمور به صلات جمعه بودن سوا اون زمان الحضور، او زمانی که حضور از دست بدهن راق داشت. و چون این چنین بوده است، فبنا ان علی ذلک صلات جمعه شامل میشود هر دو سنف را. وقتی شامل هر دو سنف شد، ادله اشتراک در تکلیف مطلب رو درست میکنی. پس شما جایی ندارید که با ادله اشتراک در تکلیف نتوانید کار رو درست کنید. تمسک به اطلاق در حق خودتون نکنید، در حق مشافهین بکنید. وقتی در حق اونها حکم ثابت شد، اون وقت خود اشتراک در تکلیف میاد غائبین و معدومین رو هم مشمول میکند، وحدت صنف هم حاصل می شود. پس ثمرتو منتفیه. معلوم شو؟ بله. حالا ببینید، در اینجا مشافهی در حضور هستن، همون عده‌ای که در اون حضور پیغمبر بودن، در مسجد بودن، همون ها رفتن برای حبشه، همون ها رفتن برای حبشه، همون ها شامل. و وقت از جلسه بیرون رفتن که دیگه از خطاب بیرون نمیرن. نه نه، اگر کسی مخاطب شد دیگه تا آخر مخاطب هست. احتیاج به استصحاب نداره، اطلاق داره. وقتی اطلاق داره احتیاج به استصحاب نداره. بله، احتیاج به استصحاب نداره. ما به اطلاق چرا نچسبیم؟ مجبور نیستیم به استصحاب ثابت کنیم، به اطلاق نچسبیم. در اینجا یه انقلتی هست. آره، اجازه بدید من یه انقلت تو رو بگم. در اینجا یه انقلتی هست که هازا انما یتم فی الاوصاف المفارقه و اما الاوصاف اللازمه فلا. اگر ما یه اوصافی پیدا کنیم که اینا ملازم بوده است در عصر مشافهی و لاین تک بوده، یعنی که دیگه نمیتونید درستش کنید. پس این حرفی که شما میزنید تمسک به اطلاق بکنیم، مال جاییست که اوصاف مفارقه باشد و اطلاق درست بشه. اما اگر اوصاف ملازمی بوده باشد و جدا نشود، یه اطلاق نمیتونید تمسک کنید. تعجب دارید؟ مثلا مثل صفت عربیت، باز ما صفت مثال رو بزنیم، بی مثال بار بار نمیشود. ما احتمال میدیم که در فلان حکم عربیت متکلمه به زبان عربی بودن دخواه لفت داره. بنده هم الان عجم، آیا اون احکام شامل حال من می شود؟ نمی شود. آیا می تونید تمسک اطلاق بکنید نسبت اونها؟ بگید اعراب زبان پیغمبر، چه عرب باشند چه عرب نباشند، این که نمی شه گفت. چه عرب باشند و چه عرب نباشند، مخاطب به این حکمم، آیا میتونید تمسک به اطلاق بکنید نسبت به صنف عربیت و غیر عربیت در اوصاف غیر مفارقه؟ میتونید؟ اون چه کار به وصل ما داره؟ من خطاباتی میگم مثل یه خطابی، حالا من مثال خطابشو بعد میخوام بزنم که حق اون خراب نشه. یه خطابی در اونجا بوده است، من احتمال میدم این مقصود، این خطاب شامل حال عرب بشود، مشروط به عربیت بوده است، من احتمال میدم. وقتی احتمال میدم، تمسک به اطلاق درباره خودم نمیشه، چون من مشافه نیستم، بعد از 14 قرن آمدم، خود خطاب شامل من نمیشه. تمسک به اطلاقم درباره مشابه نمیتونیم بکنیم، چون صفت عربیت من الاوصاف غیر المفارقه. پس نسبت به اون که اطلاق نتاسم داده کنم، نسبت به خودم هم که چی؟ که من مشابه نبودم، نتیجهش میشه حکم ثابت نخواهد شد. اتحاد در تکلیف هم فرع بر وحدت صنف پس شامل نمیشه. اما این قلنا به این که خطابات مشافهه ما رو هم میگیره، اون وقت به اطلاق میشود تمسک کرد. ما عرب نیستیم، مخاطبیم. دوباره سفر زنده شد. خلاصه کنم، این قل نبودن، پس که همه اون زمان عرب بودن، درجه دارید همه مشافهین عرب بودن، مشافهین که عجم نداشتیم، نبوده زمان پیغمبر، نه نبوده، نبوده فرض کن نبوده. حالا یا ایها الذین آمنوا، بله بگیم فقط اجازه بدید. خب پس این قلت آمد چکار کرد؟ حساب دستمون نره، تون صحبت نکردم. این قلت آمد دوباره ثمره را زنده کرد و گفت در اوصاف مفارقه ثمره را از بین بردی، اما در اوصاف ملازمه ثمره زنده است. قلت یه جوابی مرحوم آخون میداد، جواب سربسته است، خیلی وضعش روشن نیست. و هم این از صفات ملازمه دخالت در احکام نداره. صفات ملازمه عرب بودن، هاشمی بودن، نمیدونم چنین چنان بودن، اینها دخالت در احکام نداره. اون صفاتی دخالت در احکام دارد که مفارقه، صفات ملازمه کل عربیه، مثال از بنده است کل عربیه، این دخالت در حکم میدونیم نداره. پس صفات ملازمه که میدونیم دخالت نداره، صفات مفارقه هم که اطلاق جاری کردیم، پس ثمره دو مرتبه نابود شد. در صفات ملازمه ثمره رو زنده کردید، ثمره رو ما از بین بردیم. صفات ملازمه لا دخل لها فی الاحکام الشرعیه کل عربیت و امثالها، این دخالت در مثل ورشی بودن که حالا آخه، چون خطابات که مختص به قرشی نیست، بعضی هم مثال به قرشی زدن، ولی قرشیت که تنها قرشی ها مخاطب به خطاب پیغمبر نبودن. بگیم در یه مجلسی حکم نازل شد که فقط قرش بودن، بله، ولی در همون زمان کسانی قرشی و غیر قرشی هر دو بودن در همون عصر. این هازا تمام کلام مرحوم آقای آخون. حالا دقت کنید، ما دو تا مطلب داریم، البته این مطالب در کلمات دیگران هم بعضیش هست بعد از مرحوم آخون. مطلب اولی که عرض داریم اینجا این است که این مسئله فرع و این ثمره فرع بر این است که ببخشید، این تمسک به اطلاقی که مرحوم آخون میکنه، مرحوم آخون تمسک به اطلاق کرد دیگه، برای کی؟ برای مشافهین. این تمسک به اطلاق فرع بر این است که ظواهر حجت باشد لمن لم یقصد افامو. تو مطلب متکی شد اون بحث، شما اینجا نشستی میخوای اطلاق بگیری و تکلیف مشافهین رو روشن کنی، مگر اطلاق برای تو هم حجته؟ تو که مقصود افهام نیستی، تویی که مقصود افهام نیستی چطور تمسک به اطلاق میکنی؟ شاید بین گوینده و شنونده قرینه‌ای بوده، به شما چه من بود تمسک به اطلاق؟ تمسک کردن ما بعد از 14 قرن به اطلاق آیه و تکلیف قرن اول مشخص کردن فرع بر این است که حجیت ظواهر مخصوص به من لم یقصد به من قصد افهامو نباشه. پس اینو ما بکر. اگر ما مثل مرحوم میرزای قمی گفتیم نه حجیت الظواهر مخصوص به من قصده افهاموه، اگر ما اینو بگیم نمیتونه بگیم، مرحوم آخون میتونه بگه، ما نمیتونه. بله
اگه بنا باشه که ما مقصود به افهام باشیم اصلاح رو نسبت به خودمون اجرا.
نه ممکن است مقصود به افهام باشیم ولی خطابات هم شامل ما نمیشه، گفتیم اینا از هم تفکیک میشن، مقصود به افهام بودن مطلبی است و مخاطب بودن مطلب دیگر. شما نمیتونه اونها به شما چه اطلاع؟
ما فقط اون اخبار میکنیم از تنصب اونها به اطلاع. اگر اونها فرزن
شک میکردن بینشون و بین متکل میتوانست اما یه قرائنی داشتن که برای شما امروز روشن نی؟ کان اندهم قرائن فرض نمیخوان ما نمیتونیم این فرض اشکال تو همین فرضه. من میگم عدم وجود القرین اندکم دلیل بر این نیست که قرین پیش اونها هم نبوده. بازم میگم همین فرض خرابه دیگه، این فرض خرابه. شما میخواهی بگی آقا قرینه نبوده، از کجا نبوده؟ مولا در مقام بیان بوده و بیان نکرده. نه خیر، مولا یه قرائنی بیان کرده به شما نرسیده، مجبور نیست قرائنه به شما برسونه. شما مقصود به افهام نیستی. وقتی شما مفهوم به مقصود به افهام نیستی مولا وظیفه نداره. بله نداره، هر کجا شک رو کنیم ما احتمال میدیم قرائنی بین متکلم نه یه مستاقم باشه بس، یعنی ثمره در یه مستاقم بس، ثمره یه موردم داشته باشه، یعنی یه جایی باشه که من نتونم تمسک به اطلاق کنم و احتمال بیدم قرائنی بین مولا و بین حاضرین بوده به من نرسیده. یه مثالم کافیه. بله به دلیلی که دیروز گفتیم دیگه، نمیخوام برگردیم مرتجع بشیم و بحثای دیروز از نو بگیم. به همون دلیلی که گفتیم بله ما مقصود به افهام ممکن نبود. توجه کنید من روی این مبنا قرآن نه حدیث، حدیث نبوی. بالاخره یه مثالی بسه، ما یه دونه مثال پیدا کنیم برای ثمره کافیه. خلاصه نکته اول یعنی اشکال اول این است که بالاخره باز این مسئله سرحدش میخورد به مسئله قبل که آیا خطابات برای غیر مقصودین به افهام حجت است یا برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. اگر مبنای مرحوم آخون باشه حرف درست، ایشون رو مبنای خودش درست گفت، اما روی مبنای ما که گفتیم خطابات مخصوص است به مقصودین به افهام، غیر مقصودین به افهام نمیتونن تمسک کنن، بنده از امروز نمیتونم اطلاق جاری کنم نسبت به حاضرین عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من نمیتونم وقتی نتوانستم اطلاق نسبت به اونا جاری کنم، ثمره از نو زنده میشود. مشکل حل نمیشه از راه ادله اشتراک و باید از طریق بله شمول خطاب و اطلاق مسئله را حل کنیم. این نکته معلوم شد، این نکته انشاءالله. و اما نکته دوم این از چرا شما میگید اوصاف ملازم دخالت در حکم نداره؟ حتما چرا گاه ممکن است اوصاف غیر مفارقه هم دخیل در حکم باشه. مثل چی فکر میکنی؟ مثال بزنی، یه مثال بزنی، یه اوصافی باشه که اونها داشتن ازشون هم جدا نمیشد. بله مثال بزنی، همون عربیت، همون عربیت که بگیم اینها مثلا نمازشون باید عربی بخونن، شاید اینا که مخاطب بودن نماز عربی بخونن چون عرب بودن. از کجا من عجم هم نمازم رو باید عربی بخونم؟ حالا آقا قنوت رو، قنوت که محل دعوا هست، قنوت که محل بحث هست، بعضی ها میگن به فارسی هم میشه قنوت خون، که ما میگیم نمیشود خون. بله. حالا روی مبنا اینها که قنوتشون عربی میخوندن به خاطر این بود عرب بودن، صفت هم صفتی بود غیر مفارق. اما بنده آیا مخاطبم قنوت نمازم را هم بنده هم عربی بخونم؟ چه کسی گفته است که من مخاطبم که قنوت نمازم را عربی بخونم؟ نه، قنوت نمازم رو من نمیتوانم عربی بخونم، مجبور نیستم عربی بخونم. اون وقت اگر قائل باشیم به شمول خطابات مشابه للغائبین، میگیم شارع گفته است، فرض کنیم روایت داریم که ایها الناس علیکم بالعربیه الصلاة، بنده را هم میگیریم، یا ایها الذین آمنوا ایها الناس، منو هم میگیره، من عجبم میگیره، میگه علیکم بالعربیه. اما اگر مخاطب فقط اونها بودن که عرب بودن، اطلاق هم که نمیشه در بارشون جاری کرد، چون صفات ملازمه است، عربیت از اونها جدا نمیشه، صفات ملازمه است. اطلاق هم نمیشه بگیم شما نماز رو با عربیت بخونید، چه عرب باشی چه نباشی، اونها عرب بودن دیگه، چه نباشن که نمیشه. پس اطلاق در حق اونها جاری نمیشد، زیرا وصف عربیت مفارق نبود. بنابراین اطلاق در باره اونا لنگ شد، قاضی اشتراک در تکلیف زمین خود، بنده تکلیف هم روشن نمیشه. اما اگر خطاب مشافه عام باشه، به همه میگوید باید به عربیت بخونید، بنده عجم رو هم میگه، اون وقت تکلیف روشن میشه و این خود میتواند ثمره ای باشد برای مسئله ما. پس دو مرتبه ثمره در اوصاف ملازمه زنده شد. اشکال ما بر مرحوم آخوند یک کلمه است، فراموش نکنید، وان این است ایشون مسلم گرفت اوصاف ملازمه منشأ حکم نیست، دخیل در حکم نیست. این چه دلیلی داره که ایشون میگه اوصاف ملازمه دخیل در حکم ممکنه باشه؟ هم اوصاف مفارقه ممکنه دخیل باشد، هم اوصاف ملازمه، هم مفارقه. چرا ایشون مخصوصا مفارق رو ذکر کرده؟ از کجا ما یه همچین قولی بدیم که این صفت ملازمی دخالت در احکام شده؟ نه، ظاهر کلام ایشون انکار ثمره است، یه دخالت نداره. نه، ببینید حالا حواشی محشین هم ببینید، محشین هم در حاشیه همین مسئله رو بن توجیه کردن کلام آخوند، نه این است که نقد کردن، توجیه کردن. ولی ما نمیتونیم بپذیریم، ما نمیتونیم بپذیریم. ما یه مثال هم داشته باشیم برای ما کافی است. و به علاوه شما این چه علم غیبی است که دارید الان میگید؟ میگید ما هیچ حکمی نداریم که احکام ملازمه، صفات ملازمه در نها اصل شد در فقص پیدا کنیم. شما همین اندازه ببینید، شما این حرف از کجا میگین که اوصاف ملازمه هیچ وقت حال در حکم نداره؟ این به چه داره؟ من احتمال میدم چه نشد که استقرار تام کردید پیدا نکردید. شما الان که میگید استقرار کردید، شما که میگید استقرار کردید، بعد شما میخواد تقلید کنید از مرحوم آخوند. به هر صورت ما نمیفهمیم هیچ اوصاف مفارق و ملازم فرقی نداره، اگر اون دخالت نداره اونم نداره، اون دخالت داره اونم داره. مثال عربیت که زدیم، یه مثال، یه قاعده با یه مثال هم بسه، یک مثال هم بسه. الان میرسیم مسئله بعد، تعقب آن به زمینه که در جوهله یه مثال تو دنیا داره، زیر آسمان خدا همون یه مثال بیشتر نداره. چیکارش میکنی؟ بگذرم بله، ما ممکنه برای اون پیش بیاد یه همچین مثالی، نمیتونیم بگه من دارد در اینجا. پس دو تا اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد شد. ما در اصول باید تنبیه قواعد کنیم که احتمال داشته باشه در فقه بتونیم استفاده کنیم. یه مثال هم که میزنیم اون هم برای روشن شدن، و الا همون صلاحیت قانون برای مسئله کافی است. و یه جمله هم در اینجا بقیه، هنا شیون و اون کلامیست که در تحذیب الاصول فرمودن. تحذیب الاصول میان میگن آقا مسئله صلات جمعه رو به عنوان صفات ملازم گرفتن، ایشون میگن این ثمره است. من عربیت رو مثال زدم، صلات عربی و فارسی رو عجمی رو مثال زدم، ایشون مثال رو به صلات جمعه زده در حال حضور. ایشون میگه جزء صفات ملازمه بوده برای اونها، زمان حضور صفت ملازم بود، به علت اینکه تا زمان غیبت امام، تا زمان غیبت امام زمان، زمان حضور، و هیچ کدام اونا زنده نماندن، هیچ کدام تا زمان غیبت کبرا زنده نماندن. فرقنان علازالش ایشون این مثال انتخاب میکنن، میگن این مثال از اوصاف ملازمه و ثمره در اینجا ظاهر می شود، زیرا معاصرین پیغمبر تا زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه هیچ کدام زنده نموندن، پس صفت صفت ملازم اونها بود و این مسئله صلات جمعه می تونه ثمره بشه اگر یا ایها الذین آمنو شامل بشود غایبین و معدومین رو، نماز جمعه در این زمان حضور شرط می، اما اگر نه شامل نشود زمان حضور ممکنه شرط باشه، تمسک به اطلاقم نمیشه کرد. چرا؟ چون صفت صفت ملازمه. این کلامی که ایشون در تصیب حضور فرمود. ولی فکر میکنم از عرایزی که کردیم معلوم شد ما این مثال رو که ایشون مسلم به عنوانی مثال فقهی وزیرفتن، ایشون در تصیب اینو به عنوانی مثال فقهی وزیرفتن، ولی از نظر ما دو تا اشکال داره. هم در عصر پیغمبر ممکن بود این صفت زائل بشه و هم بعد از پیغمبر. ما زمان حضور که میگیم حضور به معنی بسته یده، نه حضور تو اما با قبضه گرد. بعد از زمان پیغمبر حضور بود اما بسته ید نبود. بسته ید رو در وجوب عینی که ظاهرا شرط میدونن، در وجوب تخییلی شرط نمیدونن، و الا در وجوب عینی ما بحث وجوب عینی میکنم، سمرا میخوام در وجوب عینی ببریم. یا ایان داده آمانیست چی ازنا نودیه ای وجوب عینی رو داره میگه، وجوب تخییلی نمیگه. و در زمان خود پیغمبر هم مناطقی بوده است که بسته ید پیغمبر در اونجا نبوده، که محیط الحبشته و غیرها. اگر مسلمینی در اونجا بودن اینها نسبت به اونها فاقد می شدن. حضور حیاتی فایده نداره، در فقه گفتن فایده نداره حضور حیاتی معصوم، بلکه حضور به معنی اقامه حکومته، یعنی بسته حکومتش تا اونجا از هم امام جمعه باید تعیین بکنه. حضور معنی این گدن حضوری که امام جمعه تعیین میکنن، حضوری که قدم رو حکومتش باشه، حضوری که قدم رو نباشه باید نداره. علا کل حال هم نسبت به مکان هم نسبت به زمان میشود یه جاهایی پیدا کرد که حضور از بین برود. انتخاب این مثال زیر سؤال است و قابل گفتگو و کلام است. هازا تمام کلام در خطابات مشافهه. بریم سراغ فصل بعد. عرض کردم یکی مسئله مکانی در زمان خود پیغمبر، یکی هم مسئله زمانی، چون ایشون میگن تا عصر غیبت کبرای امام زمان. ما میگیم بعد از خود پیغمبر وستیت نبود، بعد از خود پیغمبر. و تازه بعضی ها موندن مثلا جابر مونده است تا زمانی که تا زمان حضرت باقر، وقت زمان بستیت نبود، لازم نیست زمان غیبت باشه. که حالا اون رو مثال دیگری بله انتخاب نمیدونیم، حالا میگن ثمره در حضرت عیسی ظاهر میشه. اول تکلیف حضرت عیسی رو ما میخوام اینجا مشخص کنیم. گذشتیم. بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. حضرت عیسی خودش از شما بهتر بلده. سوال کرد از یه آقایی که اگر امام معصوم آمد مرده ای را زنده کرد، آیا زنش رو بر میگرده یا احتیاج به عقد مجدد داره؟ جوابشو نمیدانست اون آقا. گفت از همون امام معصوم سوال میکنه تکلیف ما بینم چیه. حالا خود عیسی معصوم تکلیف خودشو میدونه چیه. بله، خیلی خوب، بسیار گذشت. مسئله بعد، فصل بعد، اذا تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، عام پشت سرش یه ضمیر میاد که اون ضمیر به بعض از افراد برگرده. آیا در اینجا باعث تخصیص عام میشه یا باید قائل به استخدام در ضمیر بشه؟ این از همون قاعده هاییست که یه مثال بیشتر ظاهرن زیر آسمان برش نیست. و تازه اون مثال هم حکمش معلومه. مثال آیه 228 سوره بقره: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. مطلقات باید سه قرع تربص کنن. ظاهرش همه مطلقات، هم رجعیات میگیره هم با اناث رو میگیره. سه قرع هم گفتن سه مرتبه حائض شدن و پاک شدن. قرع ولو به دو حالت گفته میشه، هم به حالت حیض گفته میشه و هم به حالت پاکی گفته میشه. هم به حالت پاکی گفته میشه هم به حالت حیض گفته میشه، ولی در اینجا مسلم به معنی پاک شدنی. اصلا ریشه لغت قرع به معنی جمع شدن و جمع شدن مناسب پاک شدنه، چون خون در رحم جمع میشه، بسته میشه، به خلاف حالت عادت که خون رهاست. در حالت پاکی خون جمع میشه، یعنی جلوگیری میشه. بنابراین خود ریشه قرع هم به پاک شدن بهتر میخوره، چون به معنی جمع شدنه در لغت. بسیار خوب. سلاست قروع: و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر. اینا کار نداریم اینجا. و بعولتهن احق بردهن، شوهرانشون احقن به این که اینها رو برگردونن، یعنی رجوع جایز. زین ضمیر بعولتهن میخوره به رجعیات. صدر المطلقات هم رجعیات رو میگیره هم با اناث رو میگیره. رجعیات و با اناث در صدر هر دو وارده. المطلقات هم رو میگیره، هم طلاق رجعی هم وارد. اما بعولتهن نه، این ضمیر بعولتهن حق بردهن مخصوص رجعیاته. پس ضمیر برمیگرده به بعض عام. در اینجا عام تخصیص بدیم، بگیم المطلقات یا تربس نه، این عده فقط مال رجعیاته، عام تخصیص بکنه یا عام به عمومیتش باقی باشه، در ضمیر قائل به استخدام بشیم. استخدام عبارت از چیه؟ ضمیر برگرده به غیر مرجع، نه بعض. حالا غیر گاهی بعضه، گاهی هم مباین ممکنه باشه. اصلا ضمیر برگرده یه چیز دیگری، زمین به غیر مرجع برگردی میگن استخدام. بعض مرجع هم غیر مرجع. بنابراین استخدام یا در زمین داریم. در اینجا سه قول است. مطالعه میفرمایید، فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد.